أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به براءت عقلیه بود که مشهور گفتن که در شبهه بدویه بعد الفحص عقل درک میکنه رخصت در ارتکاب فعل را و قبح عقاب بر ارتکاب آن را، که ما عرض کردیم راجع به خداوند متعال ما درک نمی کنیم که اگر احتمال عقلایی بدیم که یک فعل مبغوض خدا هست که به هیچ وجه راضی به ارتکاب آن نیست، ما درک نمی کنیم که عقل ما رو آزاد بدونه، و طبعا درک نمی کنیم که عقاب ما بر ارتکاب اون فعل قبیح باشه، ظلم باشه، و لذا اگر مرتکب این فعل بشیم امن از عقاب نداریم. اگر خداوند ما را عقاب کند بر این فعل، شاید قبیح نباشد، می شود احتمال عقاب که بالفطره انسان از عقاب اخروی محتمل اجتناب می کند. لزومی نداره که ما بگیم قبیح است اقدام بر عقاب محتمل و دفع عقاب محتمل عقلاً بر ما لازم است. نه خیر، این مهم نیست. مهم این است که ما امن از عقاب دیگر نداریم. اگر ما را عقاب بکنن چه بکنیم؟ بیشتر از عقاب که مطرح نیست. ما دنبال این هستیم که از عقاب خلاص بشویم و در فرض ارتکاب این فعل مشکوک الحرمه ما امن از عقاب نداریم. بله، گاهی سکوت مولا از بیان حکم واقعی یا بیان وجوب احتیاط کشف میکنه که مولا غرض لزومی در فرض شک در تکلیف واقعی نداره. اما این همه جا نیست. شاید به طریق متعارف شارع مقدس متصدی بیان تکلیف شد، به ما نرسید. متصدی امر به احتیاط شد، به ما نرسید. شاید متمکن نبود از بیان، مثل اینکه مولا اگر هم آب بخواهد نمیتواند بیان کند، عبد احتمال میدهد که مولا از او میخواهد آب بیاورد، ولی چون نمیتواند مولا بیان کند بیان نکرده است. در مولا و عبد عرفی ممکنه بگیم عقلا همچون مولویتی رو اعتبار نکردند برای مولای عرفی، اما مولای ما مولای حقیقی است، عقل برای او حق و طاعه میبیند. اینجا ما ادعای برخی مثل مرحومای صدر رو مطرح نمی کنیم یا ادعای مرحومای داماد رو مطرح نمی کنیم که عقل ما درک می کنیم که ما را ملزم می داند به احتیاط و درک می کند عقل ما حسن عقاب را اگر احتیاط را ترک بکنیم. نه، ما این رو ادعا نمی کنیم. ما میگیم عقل ما درک نمی کند قبح عقاب را. مرحوم های داماد که منکر براءت عقلیه بودن مثال به موالی عرفیه هم می زدن، فرمودن مولایی هست که ما میدانیم اگر آب هم بخواهد نمیتواند بیان کند. عبد احتمال میده که الان مولا آب میخواد از او ولی نمیتونه بیان کنه. اینجا عقل میگه که شما عبد این مولا هستی، عبد مولا خواسته مولا را باید مثل خواسته خودش بداند. اگر شما احتمال میدادی غرض لزومی خودت تعلق گرفته به یک فعل، احتیاط نمی کردی؟ یک موردی هست شک داری که آیا مورد غرض لزومی شما هست یا نیست، یک غرض لزومی کلی داری نمیدونی اینجا موردش هست یا نیست، شما احتیاط نمی کردی برای رسیدن به مصالح لزومیه خودت. عقل میگه که عبد باید خواسته مولا را مثل خواسته خودش بدونه، نسبت به خواسته مولا هم احتیاط بکنه. نه، ما این رو در مولای عرفی ادعا نمی کنیم. بالاخره یک وقت عبد احراز می کنه که مولا لازم می داند احتیاط را در فرض شک، بحث دیگری است. اما اگر احراز نکنه این معنا را، بله کار خوبی است احتیاط کردن، اما مولا میتونه عقاب کنه این عبد را که چرا احتیاط نکردی. در مولای عرفی به نظر میرسه که عقلا براءت عقلاییه قائلن. خب براءت عقلاییه بعد از امضا میشه براءت شرعیه. ما فعلا بحثمون در براءت عقلیه است. عقل فطری ما نسبت به مولای حقیقی درک نمی کنه قبح عقاب این مولای حقیقی را در این فرضی که ما احتمال میدیم این مولای حقیقی شدیداً بغض دارد نسبت به فرض کنید سیگار کشیدن ما، دلستر خوردن ما. فحص هم کردیم، دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، اما قوام زندگی ما که به این سیگار کشیدن نیست. قوام زندگی ما به دلستر خوردن که نیست. اینجا ما درک نمی کنیم اگر دلیل براءت شرعیه ثابت نشه و از اطلاق مقامی ادله عدم وجوب احتیاط رو نفهمیم، ما درک نمی کنیم به عقلمان که ما امن از عقاب داریم. این که برخی مطرح کردن که ما چون احتمال میدیم این فعل اگر حلال باشه، حلال بودنش ناشی از مصلحت علیت اقتضایی است، نه صرفا چون مفسده ملزمه ندارد حلال شده. نخیر، مصلحت در این است که مکلف آزاد باشه، مرخص الانان باشه. خدا دوست دارد که مردم آزاد باشند نسبت به این فعل، اگر فی علم الله این فعل حرام نباشد. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه، مراد از اخذ، اخذ عملی ارتکاب فعل حلال که نیست، یعنی خودشان را آزاد بدانند نسبت به این فعل. پس این شربتتون نمیدانیم غرض تحریمی خدا به او تعلق گرفته است یا غرض ترخیصی، یعنی خدا میخواهد که مردم خود را آزاد بدانند نسبت به این فعل، و حلال بودن این فعل و مرخص الانان بودن مردم نسبت به این فعل مورد خواست خداست. در اینجا تضاهم میشه بین حفظ غرض تحریمی و حفظ غرض ترخیصی. ما نمیتونیم هر دو غرض را احراز کنیم که حفظ کردیم، ولذا عقل حکم نمی کنه این به حفظ، لزوم حفظ غرض تحریمی، ولذا عملا ما آزاد خواهیم بود. ما نقضی کردیم به این اشکال، گفتیم در شبهات حکمیه قبل الفصل این آقایون چی میگن، در شبهات مقرون به علم اجمالی چی میگن. اونجا ما احتمال میدیم در شبه حکمی قبل الفصل که این شربه توتون حلال اقتضایی باشد، احتمال هم میدیم حرام باشد. اونجا همه متفقن بر لزوم احتیاط. چجور توضیح میکنید؟ اونجا چجور عقلتون درک میکند لزوم احتیاط را؟ اینجا هم که شبهه حکمی بعد الفحص است ادعا میشه، یا عقل ما در مورد مولای حقیقی درک میکنه لزوم احتیاط را، یا ما ادعا میکنیم که نمیفهمیم که عقل ما را آزاد میداند و عقاب ما را بر ارتکاب این شبهه بدوی بعد الفصل قبیح میداند. در جواب از این نقض گفتن که ما ممکنه نسبت به شبهات بدویه قبل الفصل بگیم اولا علم اجمالی منجزه، احتمال قبل الفصل منجز نیست، و این علم اجمالی هم با ظفر به مقدار متيقن از تکالیف منحل نمیشه. محقق عراقی یک مبنایی داره، بر اساس اون مبنا که نادرستم هست جای خودش باید بحث کنیم، میگه تا علم تفصیلی به همون عنوان معلوم بالاجمال تعلق نگیره علم اجمالی منحل نمیشه. شما اگر علم اجمالی داشتید یکی از این دو آب نجسه، بعد علم تفصیلی پیدا کردید که آب الف نجسه ولی احتمالی دید آب به هم نجس باشه، اون علم اجمالی هنوز باقی است، منحل نمی شود با این علم تفصیلی، مگر علم تفصیلی به عنوان معلوم بالاجمال تعلق بگیره. یعنی شما علم اجمالی دارید اناء زید نجسه، بعد علم تفصیلی پیدا میکنید که اناء زید این اناء الفه. علم اجمالی سابق با علم تفصیلی لاحق منحل نمیشه، فضلاً از اینکه با اماره تفصیلیه و حجت تفصیلی منحل بشه، ولذا گفته میشه که این علم اجمالی اول ما وقتی منحل نمیشه باز ظفره به مقدار معلومه به تفصیل به علم وجدانی یا به اماره تفصیلیه، اون علم اجمالی نسبت به اون اطراف دیگر هنوز منجز هست. یعنی هیچ وقت براءت نمیشه جاری بشه. خب این مبنا درست نیست، ما ولی گفته میشه که ما از این راه پیش میاییم. خب میگیم در شبهات، حالا ملحق کردید شبه حکمی قبل فحص را به شبهات مقرونه به علم اجمالی، حالا در شبهات مقرونه به علم اجمالی چی جواب میدید؟ لابد اونجا میگن که چون غرض تحریمی واصله، عقل درک میکنه که اینجا حفظ این غرض تحریمی واصل از اون غرض ترخیصی اهم، و الا توجیه دیگه ای که نمیتونن بکنن. با این توجیه بس دیگه مربوط میشه به تشخیص این که حفظ کدام یک از این دو غرض اهم. این طور نیست که پس به طور مطلق بگید در شبهات بدویه چه قبل الفس چه بعد الفس تکافؤ هست بین حفظ غرض تحریمی و حفظ غرض ترخیصی. باید ببینید کدوما اهم و حفظنه. ولذا در جواب بعد گفتن ما حرفمون رو تعدیل کردیم، اگر غرض تحریمی مزنونه یا اون غرض تحریمی علا فرض ثبوت اشد، او مقدمه. اگر تکافؤ میکنه با غرض ترخیصی، تکافؤ میکنن، اون وقت دیگه غرض تحریمی اختزاء این که ما احتیاط بکنیم نمیکنه. خب با این بیان که دیگه نشد قول به براءت عقلی مطلقا، باید ببینیم غرض تحریمی مزنونه یا خود اون تحریم علی تقدیر ثبوت اشد و اهم است و باید احتیاط کنیم. یعنی این بیان نتیجهش قول به براءت عقلی مطلقا نخواهد. جواب دیگری که دادن از شبهات حکمی قبل الفصل که جواب عجیبیه، گفتن خب دفع عقاب محتمل فطرت اقتضا میکنه ما دفع عقاب محتمل بکنیم. بله غرض تحریمی و غرض ترخیصی بر فرض تکافؤ بکنن، عقل حکم نکنه به لزوم حفظ غرض تحریمی، ولیکن احتمال عقاب که هست، جبلت انسان اقتضا میکنه و فطرت انسان اقتضا میکنه از عقاب محتمل اجتناب کنه. میگیم آقا خب ما که از اول همین رو میگفتیم، احتمال عقاب فرع بر این است که عقل درک نکند امن از عقاب را. اگر عقل درک نمی کند امن از عقاب را، میشه احتمال عقاب. خب این در شبهات حکمی بعد الفحص هم هست. اونجا چجور شما میگید ما درک میکنیم امن از عقاب را؟ مصادره به مطلوب میکنید؟ چجور شد در شبهات حکمی قبل الفصل درک نمی کنید امن از عقاب را، ولذا احتمال عقاب میدید و میگید از باب دفع عقاب محتمل فطرت میگه که احتیاط کن، و این هم احتیاط عملی است. جالب اینه میگن نه اینکه ما حکم میکنیم ما آزاد نیستیم، ولی عملا دفع عقاب محتمل میکنیم از باب جبلت و فطرت. شما به مردم نمیگید طبق این بیان احتیاط کنید، میگید هر کی دوست داره از عقاب اجتناب کنه احتیاط کنه، هر کی هم دوست نداره هر کاری دوست داره بکنه، اینو میگی؟ حالا اینو میگید، میگید ما نمیخوایم غرض ترخیصی مولا رو خراب کنیم، ولذا نمیگیم باید احتیاط کنید، میگیم هر کس میخواهد از عقاب محتمل اجتناب کند او احتیاط کند، هر کس نمیخواهد اجتناب کند هر کاری دوست دارد بکند. بسیار خوب، اینو میگید. خب در شما حکمی بعد الفصل هم اینو بگید. اگر یه پیش فرضی دارید که ما در شبهات حکمیه بعد الفصل احتمال عقاب نمیدیم، خب میگیم این پیش فرضتون از کجا ثابت شده؟ همینجور بی دلیل ما حرفی نداریم، اعتراف کنید بی دلیل یک مصادره وجدانیه میکنید، میگید ما درک میکنیم در شبهات حکمی بعد الفصل که امن از عقاب است و عقاب ما قبیح است، ما همین رو میخواییم از شما. و بعد در جواب شما میگیم که ما همچو درکی نداریم، تموم شده را. یه عده دیگه میگن نه ما درک میکنیم عقاب مکلف در شبهات حکمیه بعد الفصل هم قبیح نیست، وقتی احساس آزادی نکرد از نظر عقل، عقل میگوید شاید با ارتکاب این فعل بدون ترخیص شرعی عقاب بشوی و لذا باید احتیاط کنی. راحت ترش حرف ماست که میگه ما نمیفهمیم، شاید عقاب قبیح نباشد، و اگر عقاب قبیح نبود ازن من عیدل خسما من یخلصونی، کی میاد ما رو نجات بده تو اون دنیا؟ آزیا عراقی میاد ما رو نجات بده؟ وقتی اومدن گفتن خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، چون تو این دنیا بدون براءت شرعیه هی سیگار کشید، هی دلستور خورد از باب براءت عقلیه، با اینکه توجه داشت به این بحث که یه عده مخالفن، اینم فکرش به جایی نرسید. خدا میگه خب منم مخالف براءت عقلیه بودم، منتها خب زورم به کسی نمیرسید، خب اینو که میتونم عقاب کنم، آی خویی رو نمیتونم عقاب کنم، جازم بود به این که عقلش او را آزاد گذاشته است و با براءت عقلیه هرچی خواست سیگار کشید. اما این آقا رو که میتونم زورم به این که میرسه که دید آقای خویی با آقای صد بحث میکنن، اون براءت عقلیه غایر، آقای صد منکر براءت عقلیه است، اینم هی نگاه کرد با آقای خویی گفت شاید او درست بگه، نگاه کرد با آقای صد گفت شاید این درست بگه، همینجور حیا را سکا را. خب اینو که میتونم عقاب کنم، تو دیگه چرا سیگار کشیدی بدونه براءت شرعیه؟ بگذاریم. ما راه حلمون این بود، اصلا میگفتیم طرح بحث غرض ترخیصی ناصحیحه در اینجا، باید ببینیم. شما مگه نمیگید شاید خدا میخواهد ما مرخص الانان باشیم؟ خب اگر خدا میخواست ما مرخص الانان باشیم که خودش مقدماتش رو فراهم میکرد، من که به زور نمیتونم خودم رو مرخص الانان بکنم. اگر میگید شاید خدا بر ما واجب کرده است که احتیاط را ترک کنیم، یا به تعبیر دیگر حرام کرده است احتیاط را، آخه این که قابل التزام نیست. کسی میگه در شبهات بدوی تحریمیه هم دائر است که این فعل حرام باشد، یا خدا احتیاط را حرام کرده باشد. شما احتمال میدید احتیاط حرام باشه؟ اینو که کسی احتمال نمیده. واسه اینکه احتیاط واجبه یا جائز حرمت اعتیاد رو که کسی مطرح نمی کن. خب پس خدا از من چی میخواد؟ من عقلم میگه اونی که خدا از تو میخواد تحصیل کن، خدا از من چیزی نخواد. خدا خودش میخواد انسان رو خلق کنه، ملائکه بیان مشغول کار بشن. خدا میگه به شما چه ربطی داره؟ میگه من از شما خواستم انسان خلق کنید، بعد منت بذاری سر انسان. به یدی خلقت و به یدی خودم میخوام انسان رو خلق کنم که فرشته منت نگذاره سر انسان، که ما مأمور خدا بودیم که شما رو خلق کنیم، بعدم بگن که شما فاسدید مفسدید. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسب قدما. نه، خدا میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، من میخوام خودم انسان رو خلق کنم بلا واسطه. خب دیگه از کسی چیزی نخواسته. همینجوری ملائکه بیان جلو بگن خدا از ما کمکی ساخته است انجام بده، خدا میگه اصلا برید دنبال زندگیتون، دنبال کارتون، من از شما چیزی نخواستم. پس ما مکلف دنبال تحصیل خواسته خداست از او، نه اون چیزی که خدا خودش میخواد انجام بده. غرض ترخیصی یعنی خدا میخواد خودش انجام بده این و مکلف مرخص الانان باشه. خب ما گفتیم مرخص الانان واقعا شاید باشیم، مرخص الانان بالفعل یعنی موضوع برای حکم عقل به حق و طاعه برداشته بشه. خب موضوع رو خدا خودش باید برداره با جعل براعت شرعیه و ایصال آن و ایصال آن. خب وقتی عقل من درک میکنه حق و طاعه را، یا احتمال میدم حق و طاعه باشه، به من نرسیده از که شارع موضوع حق و طاعه رو برداشته، من زور بگم خدا باید برداره. غرض ترخیصی یعنی غرض تکوینی خدا، یعنی غرضی که خدا خودش باید تحصیلش کنه. تضاهم نمیشه بین این غرض و اون غرض تحریمی، که غرض تحریمی اگر باشه خدا از من مکلف میخواد ترک کنم شرب توتون را، و این غرض تحریمی است که عقل نسبت به او ببینیم باید ببینیم موضعش چیه. موضعش اینه که حالا که شک دارید احتیاط بکنید، مگر خود شارع ترخیص بده در ترک احتیاط و ترخیصش هم ایصال بشه به ما، یا عقل حکم قابل بیان میکنه. این بحث خیلی روشنه، بحث وجدانیه، برهان بردارم نیست و ما از این برهان ها و شبه برهان ها باید تو این بحث اجتناب کنیم. خب راجع به براءت عقلیه که ما منکر شدیم، آقای صدر هم منکر شد، یک جایگزینی ما داریم، ولی آقای صدر ظاهرش اینه که اینو نپذیرفته، و اون براءت عقلائیه ممزات. ما میگیم مردم غافلن، غفلت نوعیه دارن. فرق بین مولای حقیقی و مولای عرفی رو توجه نمی کنن. تو زندگی عادیشون که میرن مولای عرفی، خب وقتی شک میکنیم چیزی از ما خواست یا نه، فحص میکنیم پیدا نمی کنیم. ارتکاز عقلایمون اینه که ما آزادیم، براءت عقلایی داریم و قبح عقلایی داره عقابه این عبد توسط این مولای عرفی که چرا احتیاط نکرد. ما میگیم عقلا وقتی متدینم میشن غافلن از این که مولای حقیقی حسابش جداست، او مولویتش اعتباریه و جعلیه نیست، اون مولویتش ذاتیه و عقلیه است. غافلن از این مطلب، ولی ذا غفلت نوعی اقتضا میکنه اگه خدا نسبت به تکالیف الهی مشکوک احتیاط رو لازم بدونه اینو به مردم بگه. مردم اشتباه نکنید، اون براعت عقلاییه مربوط به خدا نیست، مربوط به عالیه عرفی است. وقتی اینو بیان نکرد میشه امضا براعت عقلاییه و عدم رد از آن، کشف میکنه که مولا این براعت عقلاییه قبول داره. آیه صد ظاهرش اینه که میخواد بگه نه، مردم ملتفتن که شاید مولای حقیقی با مولای عرفی فرق کنه. ما میگیم در غفلت نوعی است، مثل همه ارتکازات عقلاییه. آقا همه ارتکازات عقلایی شر رد کرده، به ما نرسیده. شما در سیرهای عقلایی چه کار میکنید؟ رسیدی اینجا نبوغت گل کرد؟ تو این همه سیرهای عقلایی گفتید عدم رد کشف امضا میکنه، خب اینجا هم عدم رد کشف امضا میکنه. ولذا عملا ما ثمره‌ای برای انکار براعت عقلیه پیدا نکردیم، چون تا براعت عقلیه ممکن میشه جایگزینش میشه براعت عقلاییه ممزات. آقا غفلت نوعیه که هست، این سکوت مولا خطر بر اغرازش هست که مولا به مردم نگه که آقا براعت بین موالی و عبید و عقلاییه ربطی به مولای حقیقی حق متعال و مکلفین نداره. خب اینو بیان نکرده. مثل جاهای دیگه، شما جاهای دیگه چه کار میکنید در سیرهای عقلاییه؟ شما خود آقای صد در بحث حجیت خبر ثقه چی میگه؟ میگه خبر ثقه بین موالی و عبید و عقلایی حجته. پس چه جور شد بین خدا و مردم حجت شد؟ اونجا چی گفته؟ نگاه کنید، میگه خب مردم غفلت دارن، فهم میکنن همونطوری که بین موالی و عبید و عقلایی خبر ثقه حجته، منجز و معذره، غفلت نوعیه دارن. به همون ارتکاز میان متدین میشن و در احکام شرعی هم با همون ارتکاز پیش میرن. همون بیان رو ما در اینجا داریم. اما اگر کسی حرف آی صد رو بزنه که نه، ما نمیتونیم ادعا کنیم که مردم غافلن از احتمال فرق بین مولای عقلی و مولای عرفی، خب انکار براعت عقلیه ثمره پیدا میکنه. یک ثمرش مینه امثال آقای زنجانی حفظه الله که ظاهرا ادله لفظیه براعت رو همه رو زیرابشو زده. حالا ممکنه ایشون بگه ما اطلاق مقامی روایت که هیچ کجا در شبهات بدویه بعد الفصل احتیاط رو واجب نکرد، از او کشف میکنیم عدم وجوب احتیاط. های دیگه این حالا عدم و دلیل شده دلیل و العدم، اما ادله لفظیه رو منکرن. رفع ما لا یعلمون، حالا آقای خویی که سندش رو منکر شد، گفت در سندش احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی هست، اون توثیق نداره. آقای سیستانی گفت حریز ان ابی عبدالله علیه السلام بی واسطه نقل نکرده الا یک حدیث یا دو حدیث، پس این شبهه ارسال داره. خدا رحمت کنه آقای خویی در دوره اخیره اصولشون که نوارش هست فرمودن فسند و حدیث رف لیس به تامن ولیکن یکفینا حدیث الحج. مفتیم فرار من المطر الی المیزابه، چون حدیث حج اسوء حالن سندش، در سند شخصیست اصلا توثیق نداره. خب آقای زنجانی مشکل سندی نداره، این سندها رو تصحیح میکنه، هم سند حدیث رفع و هم سند حدیث عجب، اما دلالتش رو خراب میکنه. میگه اولا رفع ما لا یعلمون، کی گفته ما لا یعلمون بنه ما لا یقتعون باشه؟ شاید رفع ما لا یلتفتون الیه باشه. در دو جا به کار میره نمیدونم، نمیدونستم. یکی اینکه قاطع نبودم، یکی اینکه ملتفت نبودم. فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. یعنی چی؟ زراره میگه که آقا شک داره خوابش برده یا نه، ازم میفرماد که وضوش باطل نشده. زراره میگه اگر کنارش چیزی تکون بخوره و او نداند، نداند یعنی ملتفت نشه دیگه، و الا گمان داره که یه چیزی کنارش گوشش تکون خورد، اما جازم نیست که او یقینا خواب نیست دیگه، چون گمان پیدا کرد. و هو لا یعنی و هو لا یلتفت. این اشکال رو محقق همدانی هم داره. خب رفع مال علم میشه رفع مالا یلتفتون الی، چه ربطی داره به موارد جهل بسیط که ما میخواییم براعت جاری کنیم؟ یه اشکال. اشکال دوم، آقا مگه عرفیه پیغمبر بیان بفرمان رفع امتی مالا یعلمون در شبهات حکمیه یک اشارم نکنن ولیکن اسألو فتعلمو اذا اصبتم بمثل هذا فعليكم السؤال فعليكم الاحتياط حتى تسألوا فتعلموا. مناسب نبود پیامبر بفرمود که اول برید فحص کنید، سوال کنید، اگر به جایی نرسید اون وقت براءت جاری کنید. همینجوری رفع مال علمو، این ما یصلح للقنینی است که این رفع مال علمو رو مختص کنه به شبهات موضوعیه، ولذا حدیث رفع آی زنجانی میذاره کنار. اما حدیث حج ایشون میگن حدیث حج ما حجب الله عن العباد تو کافی هست، نه ما حجب الله علمه عن العباد. ما حجب الله عن العباد فهو موضوعنه، اونی که خدا بین اون فعل و بین مکلف حاجب قرار داده، یعنی نمیتواند مکلف اون فعل را انجام بدهد. ما حجب الله عن العباد مثل وحیل بینهم و بین ما یشتهون، عاجز بشود، خدا عاجز بکند انسان را از یک فعلی، ما حجب الله عن العباد فهو موضوعن هم تو کافی اینطوره. حالا بعضی از نقل ها داره ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعن هم، خب ثابت که نیست که، شاید ما حجب الله عن العباد فهو موضوعن هم باشه. علاوه بر این که اشکال دومه که در حدیث رفع گفته شد اینجا هم میاد. سعی عبدالله ابن سنان کل شعیم فی علال و وحران فهو لک علال، هم که در شبهات موضوعیه است. خب در شبهات حکمیه بعد الفصل دلیل ما بر براءت چیه؟ یکی میگه استصحاب عدم تکلیف. زنجانی میگه خب اونم اشکال داره، اونم تمام موارد شبه موضوعیه بوده و عرفی هم نیست که امام بفرمان لا تنقض الیقین به شک در شبهات حکمیه، مشروط هم نکنه به ما بعد الفصل ولی هست. خب ولذا زنجانی در یه مرحله منکر براءت عقلیه بودن، بعد تلاش کردن اثبات براءت عقلیه بکنن دیگه، دیگه اونم نباشه چی میشه دیگه؟ نه دیگه، حالا اونم نباشه دیگه، حالا ما که نداریم اونم نداشته باشه. حالا جواب از اشکالات آقای زنجانی از این ادله شرعی براءت انشاءالله خواهد آمد. یک مورد دیگه مواردی است که تعارض میشه بین ادله اصول شرعیه. علم اجمالی داری یا نماز صبحت قضا شده یا توی این نماز ظهرت به جا 4 رکعت 3 رکعت خوندی. خب قاعده فراق، قاعده تجاوز در این نماز با قاعده هیلوله، با براءت از وجوب قضا در نماز صبح تعارض میکنن. تنها چاره شما اینه که بگید نماز ظهر قاعده اشتغال داره، نماز صبح براءت عقلیه داره، که البته شبهه این مثال شبهه موضوعیه است، ولی شبهه موضوعی بعد الفصل هم مشهور میگن براءت عقلیه داره. آقای بروجردی منکره، آقای بروجردی میگه براءت عقلیه منحصر است به شبهات حکمی، ولی مشهور میگن براءت عقلیه بعد الفصل در شبهات موضوعی هم است. حالا میشه شما مثال شبهه حکمی هم بزنید، خب اگر منکر براعت عقلیه شدیم، براعت شریکه طرف معارضه بوده، ساقط شده. اینم ثمره دوم بحث. محقق اصفهانی برای تقریب براعت عقلیه مطلبی داره که ای کاش نداشت. انشالله فردا توضیح میدیم مطلبشونو و وارد بحث بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.